بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 449، سطر اول. و الى ثانی اعنی مغایرت النفس للبدن و اجزائه و هو المراد بالجسمیه اشار به قوله و هی مغایرت لما یقع القفلت عن. بحث در این داشتیم که نفس مغایر است با سه چیز. اول اینکه مغایر است با مزاج، دوم اینکه مغایر است با بدن، سوم اینکه مغایر است با صورت جسمیه. بدن رو میتونیم به تعبیر دیگری هم تعبیر کنیم، بگیم جسمیت خاصه. وقت صورت جسمیه را هم به تعبیر دیگه تعبیر کنیم، بگیم جسمیت عامه. اون وقت بحثمون این چنین می شود که نفس مغایر است با مزاج، این یکی، مغایر است با جسمیت خاصه، این دوتا، مغایر است با جسمیت مطلقه، این ست. جسمیت خاصه خب روشنه، یعنی جسمی که اختصاص دارد به انسان که میشه همون بدن. جسمیت عامه یعنی صورت جسمی که در تمام اجسام هست. جسمیت عامه یا جسمیت مطلقه فرق نمی کنه، صورت جسمی است که در مطلق اجسام هست. پس توجه میکنید که سه تا بحث داریم. بحث اولمون که مغایرت نفس با مزاج بود تمام شد، در جلسه گذشته به آخرش رسیدیم. الان میخوام بحث دوم رو شروع کنیم که مغایرت نفس با جسمیت خاصه یا مغایرت نفس با بدنه. اینم باید مستدل بشه. دلیلی که خواجه بر این مدعا اقامه می کند این است که ما از بدنمون غافل می شیم ولی از نفسمون غافل نمی شیم. ممکنه توجه تفصیلی به نفس نداشته باشیم، ولی اینطور نیست که به طور کامل از نفس غافل بشیم، در حالی که به طور کامل از بدن غافل میشی. پس بدن میشود مقفول عن و نفس میشود غیر مقفول عنها، و مقفول با غیر مقفول فرق میکند. پس نفس و بدن فرق میکنند، یکی نیستند. این تمام استدلال. حالا چطوری ما از بدن غافل میشیم در حالی که از نفس غافل نیستیم؟ این رو در عبارت ابن سینا میاریم، بیان میکنیم که فرضی رو مطرح میکنیم که در اون فرض توجه به هیچ یک از اجزای بدن نداریم ولی توجه به نفس داریم. نفس مقفول نیست ولی بدن مقفول هست. وقتی که این مطلب ثابت شد، معلوم شد که نفس مقفول نیست و بدن مقفول هست، راحت میتونیم نتیجه بگیریم که پس بدن و نفس یکی نیستن. کبرا رو زمینی میکنیم، میگیم مقفول با غیر مقفول یکی نیست، پس بدن با نفس یکی نیست. تمام بحثی که ما الان میخوام بیان کنیم همینه که مدعا تغایر نفس با بدن است، دلیل هم مقفول بودن بدن و غیر مقفول بودن نفسه. اما حالا چگونه بدن مقفول میشود در حالی که نفس مقفول نیست، اینو در عبارت ابن سینا اثبات میکنیم و بیان میکنیم. پس صغرا رو از ابن سینا میگیریم، کبرام روشنه، نتیجه گرفته میشه. صغرا این است که بدن مقفول است و میتواند مقفول باشد، اینطوری بگیم بهتره. بدن میتواند مقفول باشد اما نفس هیچ وقت مقفول نیست. این صغرا که گفتیم ابن سینا بیانش میکنه. اما کبرا، مقفول غیر از غیر مقفول است نتیجه میگیریم. پس بدن غیر از نفس است یا غیر مخفول؟ غیر از مخفول است، نتیجه میگیریم پس نفس غیر از بدن است. مراد از نفس، نفس ناطقه است. بله، البته نفس ناطقه که فرق کند با بدن، با تمام قوا یا مراتبش با بدن فرق میکنه. البته نظر ما همون نفس ناطقه مونه، کاری به اون بخش دیگه‌اش نداریم. نفس حیوانی و نفس نباتی رو نمیگیم، نفس ناطقه رو داریم میگیم، که الان ما صاحب نفس ناطقه هستیم و همینو باید با بدنمون بسنجیم ببینیم غیر بدنه یا نه. خب حالا عبارت توجه کنید، صفحه 449 سطر اول و الاسانی. مسئله ثالثه در کتاب ما صفحه 440، یعنی 9 صفحه قبل شروع شد. صفحه 440 بیارید که مسئله ثالثه درش بود. گفتیم المسئله ثالثه فی بیان مغایرت نفس ناطقه للمزاج، این شد یک، للجسمیت الخاصه عن البدن و اجزائهی شد دو، وللجسمیت المشترکه شد سه. بعد سه خط مونده یا چهار خط مونده به آخر صفحه داشتیم احتج علی الاوله به وجوهه، احتج المصنف علی الاول یعنی بر مغایرت نفس و مزاج به وجوه. حالا میگیم و الاسانی اشاره به قولهی وحیه. این الاسانی عطف بر احتج علی الاول است که در صفحه 440 سطر 10 آمده بود. احتج علی الاول به وجوه، حالا و الاسانی اشاره به قولهی. الاسانی در خط اول صفحه 449 آمده، متعلقش اشاره در خط سوم نوشته شده. الاسانی اشاره به قولهی، الاسانی یعنی اعنی مغایرت نفس للبدن و اجزایی، و هو ضمیرش به بدن برمیگرده، و هو المراد بالجسمیت الخاصه، مراد از جسمیت خاصه همین بدنه. به مغایرت نفس با بدن اشاره به قولش که فرمود هیه مغایرتون لما یقع القفلت و عنه. هیه یعنی نفس، مغایر است با بدنی که قفلت از اون بدن حاصل میشه. با کلمه یه قفلت خود استدلال رو نشون داد، داره ادعا میکنه، اما در ضمن ادعا کلمه قفلت رو میاره. خود همین کلمه قفلت مشیر به استدلاله. هیه یعنی نفس، مغایر است با چیزی که قفلت از او واقع می شود، یعنی با بدن. اینطور عبارت رو معلوم کنیم، هیه یعنی نفسی که مورد قفلت واقع نمی شود، مغایر است با بدنی که یقع القفلت واقع. می بینید که این جمله در اینی که به ظاهر بیان مدعاست، در واقع استدلال بر مدعا هم هست. و هو یعنی این قول خواجه اشاره است به ما قاله المصنف در اشارات، یا به ما قاله المصنف در اشارات. البته مصنفم به تبع ابن سینا، مصنف این خواجه به تبع ابن سینا. ابتدا کلام اشارات رو نقل میکنیم، بعد کلام شفا رو نقل میکنیم. بالاخره کلام ابن سیناست، اگرم خواجه نقل کرده از ابن سینا گرفته. شما از فرده خود جلوتر بشینید که من صداتونو بشنوم. من صداتونو نمیشنوم که ببینم چی فرمودید. خب هر کسی به اندازه یه وسعش تکلیف داره. من وقتی نشنیدم تکلیف جواب دادن ندارم. خب در اشارات ایشون اینطور گفته، شنیدید و معروف هم هست که ابن سینا در شفا اون مسئله هوای تلق رو مطرح کرده و در هوای تلق اثبات کرده که ما نفس خودمون رو عالمیم ولی از همه چی که غیر از نفس غافلیم. همون بیان رو خواجه در اشارات آورده و خواسته ثابت کنه که ما از نفس خودمون غافلیم، از نفس خودمون متوجهیم در حالی که از بدن غافلیم. وقت ثابت کرده که نفس مورد توجه است مطلقا و بدن گاهی از اوقات مورد غفلت قرار میگیرد. توضیحش دیگه خیلی لازم نیست، من به اختصار برگزار میکنم. ابتدا خواجه میفرماید اگر تو صحیح باشی، یعنی بعضی از قوایت که قوای ادراکی است مختل نشده باشه، بعد این صحیح بودن رو توضیح میده، میگه بلکه بر بعض احوالی باشی که بتوانی با داشتن اون احوال ادراک کنی، یعنی قوای ادراکیت وجود داشته باشه. میبینی که نفس خودت رو اثبات میکنی، یعنی میگی من هستم. نمیتونی بگی من نفس ندارم، من نیستم. خودت رو نمیتونی درک نکنی، از خودت نمیتونی غافل شوی. حتی اگر شخص بخوابد، در خواب هم نوعی توجه به خودش دارد. حتی اگر مست باشد که تمام قوای ادراکی بدنیش رو از دست داده باشه، چون اون شراب روی بدن اثر گذاشته و قوای بدنی رو هم متأثر کرده و همه از کار افتاده باشند، باز میبینی توجه به نفس داره. البته توجهش توجه تفصیلی نیست، یعنی نمیتونه صورتی از نفس بگیره و کاملا نفس رو تصور کنه، اما بالاخره میدونه که هست، ارتکازا میدونه که هست. اما همین انسانی که در همه حالات نفسش را اثبات میکند و از نفسش غافل نمیشود، همین انسان اگر صحیح العقل و الهیئه آفریده شود، صحیح العقل و الهیئه یعنی صحیح العقل که روشنه، یعنی فکرش کار کنه، فکر فعالیت کنه، صحیح الهیئه باشه، یعنی مثلا فرض کنید که بدنش به شکستگی استخوان، به پارگی بدن مبتلا نشده باشه که سوزشش رو احساس کنه، صحیح الهیئه باشد، همین هیئت بدنش کامل باشه، نقصی در هیئت بدن نباشد که او ناچار باشد اون نقص رو ادراک کنه و اون نقص او را متوجه بدن کنه. بعد در یه حالتی هم قرار بگیره که بدنش به چیزی تماس نداشته باشه، اجزا هم به هم دیگه تماس نداشته باشن. این چنین انسانی که خب تصویر کردید اصلا ادراکی نسبت به بدن نداره، نه دستش رو احساس میکنه، نه بقیه بدنش رو احساس میکنه، نه بیرون از بدن چیزی رو میفهمه، با وجود اینها میبینید که خودش رو آگاهه، با وجود این میبینید به خودش آگاهه، پس از نفسش غافل نیست ولی از بدن و اجزای بدن غافل هست. این صغرای دلیل رو خواجه بیان کرد در اشارات که شخص میتواند از بدن و اجزای بدن غافل باشد در حالی که از نفسش غافل نیست. و کبرا میاد که مغفول غیر از مغفول آن هست، بله مغفول غیر از غیر مغفول است، یا غیر مغفول غیر از مغفول است، از هر دو طرف میتونید بگید. نتیجه میگیریم که نفس و بدن با هم تفاوت داره، این نفس بدن نیست. صغرا رو خواجه بیان کرد، کبرا رو مزمن میکنم، نتیجه میگیریم. بعد از اینکه کلام خواجه نقل شد، کلام ابن سینا نقل میشه. کلام ابن سینا هم نظیر همونه، خیلی معطلی نداره. تصور میشه کرد، اما حالا واقع شود؟ بله بله میشه تصورش کرده دیگه. واقعیت ابن سینا تصور کرده، خواجه تصور کرده، ما خودمون تصور میکنیم، تصورش مشکل نداره. حالا یه همچی وضعی اتفاق بیفته که هیچ جور تماس بدنی ما با چیزی و با اعضای دیگر بدنمون نداشته باشیم، ممکن اتفاق نیفته، ولی تصورش مشکل نداره. اینا هم نمیگن اتفاق میفته، میگن خودتو اینطوری فرض کن، فرضش مشکل نداره، با باطل نیست. قول اشارات رو میخونیم. ارجع الى نفسک و تأمل، هل اذا کنت صحیحاً، اگر تو صحیح باشی. صحیح بودن رو توضیح نداده، لذا با جمله بعدی توضیحش میده. در جمله بعدی میگه تو بر بعض احوال باشی، باز بعض احوال رو توضیح نداده، اما قید به حیث و تفتون نشه، توضیح همین بعض احواله، یعنی حالتی داشته باشی که بتوانی شی رو ادراک کنی. فتنتن صحیحتن، یه نوع ادراک صحیح، یعنی هوشیار باشی به طوری که قدرت ادراک داشته باشی. صحیح باشی منظورش از صحیح بودن مطلق میتونه باشه، ولی خودش بعدن داره تفسیر میکنه، میگه من نه لازم نیست از همه جهت صحیح باشی. هر چیدم صحیح باشی یعنی مثلا دردی چیزی نداشته باشی که درد احساس کنی، این درست، ولی ممکنه مثلا یه عضوی قطع شده باشه، دردش هم تموم شده باشه. آیا این مزاحم استدلال ماست؟ نه. لذا ایشون میگه صحت تنها رو من شرط نمی کنم، ممکنه تو صحیح هم باشی، ولی بربر میگم باید بر بعض احوال باشی که در اون احوال هوشیاری، این رو شرط میکنه، و الا صحت به طور مطلق شرط نیست. ممکنه مثلا دست انسان قطع بشه، یا از اول ناقص الخلقه آفریده بشه، خب این دست قطع شده اولش درد میکنه، بعد که همچنان خوب میشه. یا اگر از اول ناقص الخلقه بی دست آفریده شده باشه، خب دستش درد نمیکنه، این دیگه حس نمیکنه، این صحیح نیست، صحیح نیست، یعنی آدم صحیحی نیست، ولی مشکلی نداره در استدلال ما، آسیبی وارد نمیکنه. لذا ایشون میگه نه، صحت رو لازم نیست شرط کنی، چون ممکنه کسی صحیح هم نباشه و این استدلال ما با وجود او تمام بشه. فقط این شرط رو میکنیم که باید طوری باشد، بعض احوال رو داشته باشه، بعض احوال یعنی هوشیار باشه که بتواند ادراک کنه. پس اول میگه هل اذا کنت صحیحا، بعد میبینه نه این خیلی شرط وسیعی شد، اگر انسان صحیح هم نباشه با اون نحوه صحیح نبودنی که عرض کردم، نه درد داشته باشه بلکه بی درد باشه ولی صحیح نباشه، عضوی رو نداشته باشه، بازم میتونه در این استدلال ما داخل باشه، پس شرط صحت نکنی. لذا بر میگردونه عبارتو، میگه بل و علا بعض احوالک، اگر تو بر بعض احوال باشی، بعض احوال هم خودش توضیح میده، به حیث و تفتون و لشک فتنتن سیدن، به طوری که بتوانی شیعی رو درست درک کنی. خب در چنین حالتی ازت سوال میکنم، هل تقفل عن وجود ذاتک ولا تس ولا تصبت نفسک، آیا تو از وجود خودت غافل میشی و خودت رو اثبات نمی کنی، یعنی فکر میکنی نیستی؟ این سوال میکنه، بعد خودش جواب میده، میفرماد اگر مستبصر باشی نمیتونی جواب نفی بدی، نمیتونی جواب بدی که من غافلم، باید جواب بدی که غافل نیستم. ما اندی ان هذا یکون للمستبصر، پیش من ثابت نیست که شخص مستبصر بتواند غافل باشد و بتواند اثبات نکند نفسش را. هازا یعنی غافل بودن و لا تثبت اثبات نکردن، این رو برای مستبصر من نمیبینم. شخص مستبصری که بتواند نظر بدهد هیچ وقت نمیتواند در چنین سوال منی، در چنین سوالی جواب دهد که من غافلم یا جواب دهد که من اثبات نفسم نمی کنم. بله حاضا یعنی غافل بودن و اثبات نکردن. حتی ان النائم فی نومه، به طوری که شخص نائم در وقت خواب، در وقتی که تو خوابه، و سکران فی سکرهی، اون شخص مست در حال مستی، لا تعذو ذاته عن ذاته، یعنی لا تخفا ذاته عن ذاته، خودش از خودش مخفی نمیشه. و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکرهی، لذاته متعلق به تمثل، فی ذکره متعلق به لم یثبته. و این لم یثبت یا یثبت، بله، و این لم یثبت تمثله فی ذاته، تمثل یعنی صورت نفسش، ولو صورتی که برای ذاتش دارد در ذکرش ثابت نیست، ولی بالحضور خودشو میابه. ما خودمون رو میابیم و توجه داریم که داریم میابیم، که انه صورتی از اون نفسمون تو خودمون هست، ولو صورت ساختگی، که نفسی که تشخیص نمیدیم چیه، ولی ازش یه صورتی میسازیم و میگیم ما این هستیم. تو باطنمون مراجعه میکنیم، میبینیم با اون صورت ساخته شده توجه داریم. اما شخص خواب اون صورت رو دیگه نمیتونه بسازه، ولی توجه حضوری به نفسش داره. میخواد همینو بگه، ولو علم حصولی ندارید، علم حضوری دارید، اما تنهایی نیست، توجه تفصیلی نداریم ولی توجه ارتکازی داریم. میخواد اینو در واقع بگه، ولو توجه تفصیلی که همراه با ساختن صورت علمی است برای ما حاصل نیست، ولی توجه ارتکازی که از علم حضوری به دست میاد برای ما حاصله. تا بله، مستبصر یعنی شخصی که بتواند بصیرت فعال داشته باشه، چون نفس رو که نمیشه با بصر دید، نفس رو باید با بصیرت دید. اگر کسی بصیرتش ولو در درجه نازله فعال باشد، خودش رو میابد. یه وقت ممکن آدمی باشه بصیرت نداشته باشه، میگه اصلا خودم رو نمیابد، ادعا یافتن نمی کنه، ادعای قفلت میکنه. ما با اون اصلا حرف نمیزنیم. کسی باش حرف میزنیم که بصیرت داشته باشه ولو مرتبه نازله بصیرت، مرتبه عالی داشته باشه که اصلا نفسش رو میبینه، مرتبه نازل هم داشته باشه به نفسش توجه داره و غافل نیست. یعنی مستبصر در حال مست هم مستبصر باشه. بله همینو میگیم، مستبصر یعنی کسی که نه با بصرش، با بصیرتش نفسش رو ببیند و از نفس غافل نباشد. بالاخره هر کس مرتبه نازله بصیرت رو داره، اگر بخواد بصیرتش رو کور کنه، بله خب نمیبینه نفسش رو، میگه من غافل از خودم هستم، تازه ادعا میکنه واقعا غافل نیست. ولی شخصی که مستبصر باشه و بصیرتی داشته باشه ولی مرتبه نازلش رو، هیچ وقت ادعای غفلت نمیکنه. تا اینجا ایشون یک قسمت از دلیل رو، یک قسمت از سقرا رو بیان کرد که از نفس غافل نمی شویم. حالا قسمت دیگر رو میخواد بیان کنه که از بدن گاهی غافل می شویم. اونو میخواد بیان کنه تا سقرا تمام بشه، چون سقرا دو بخش داشت، یکی عدم غفلت از نفس، یکم غفلت احیانی از بدن. ولو توهمت ان ذاتک قد خلقت اول خلقها صحیحت العقل و الهیئه، اگر فرض کنی که ذاتت در اولین خلقتش صحیحت العقل و الهیئه خلق شده، هم عقلش صحیح است هم هیئتش صحیح است. عقل خب مربوط به نفسه، هیئت مربوط به بدنه، یعنی مشکل بدنی نداره که اون مشکل او را متوجه بدن کنه، دردی مثلا تو بدنش نیست که متوجه این بدن بشه. و فرض انها علا جملت، انها یعنی این ذات علا جملتن در مجموعی از وضع و هیئت است که لا تبصر اجزاءها، اجزای خودش رو نمیبیند، ولا تتلامس اعضاءها، اعضاش رو لمس نمی کنه. یعنی اینطوری فرضش کنید، بلکه اعضاش منفرجند، یعنی بازند از هم و هم تماس ندارند تا احساس بکنند یکی، احساس کند یکی دیگری رو. گذشته از این، این به لحاظ داخل بدنه، اجزای بدن. به لحاظ بیرون هم همینطور، یعنی تو هوایی قرار گرفته که اون هوا نه سرد نه گرم، که بگیم سرما رو احساس میکنه یا گرما رو احساس میکنه، و اون هوا حتی تماس لمسی هم بر اون نمیگذارد، چون ممکنه ما وقتی دستمون رو حرکت میدیم هوا رو لمس کنیم. این نوع تماس هم با هوا نداریم و معلقت، ولی هی منفرجتون و معلقتون لحظتا ما فی هوا این ترق، در یک لحظه کوتاهی یا در یک لحظه معینی معلق است در هوای ترق. هوای ترق یعنی هوایی که حرارت و برودت نداره، آزاد از همه این حیات، مطلق است، یعنی نه مقید به حرارت، نه مقید به برودت، نه مقید به چیزهای دیگری است که قابل حس شدن باشند. لحظتون ما هم در هوا معلق، عبورم نمی کنه، چون اگه عبور کنه اون عبور هوا بر بدنش لمس می شود. وجدتها جواب لوه، لو توهمت که ذاتت این چنین است، وجدت اون ذاتت را که قد قفلت عن کل شیئن الا عن ثبوت انیتها، قافل است از هر چیزی جز این که خودش را، این نیت یعنی وجود خودش را میابد. میابد که هست، اما چی هست اونم نمیدونه ها، نمیدونه که چیه، ولی میدونه که هست. پس نفس مورد توجه هست، اما بدن مورد توجه نیست، بدن مخفول عنه. چیزی که مورد توجه با چیزی که مورد غفلت فرق میکنه، پس نفس و بدن فرق میکنه. این کلام خواجه بود در اشاره، نظیر همین را ابن سینا داره. ابن سینا میگه من میخوام اثبات نفس کنم. این دلیل هوای تلق، دلیل هوای تلق در دو جا مورد استفاده داره، مورد استفاده قرار میگیره. یکی در جایی که میخوان اثبات نفس کنن، یکی در جایی که میخوان مغایرت نفس با بدن رو بیان کنن. در هر دو جا ابن سینا به این مسئله استدلال کرده. یه وقت میخواد بگه نفس رو دارم، خب همین دلیل اقامه میکنه شما به خودمون توجه داریم. یه بار میخواد بگه این نفسی که من دارم با بدنم فرق میکنه، باز همین دلیل رو مطرح میکنه، ثابت میکنه که ما به نفسمون توجه داریم و میشود از بدن غافل بشیم، وقت نفس میشه غیر بدن. اگر بخوام اثبات نفس کنیم، از دلیل استفاده میکنیم. اگر بخوایم اثبات کنیم مغایرت نفس با بدن رو، باز از دلیل استفاده میکنیم. ولی توجه میکنید که در حالت دوم مناسب بحث خودمونم هست، چون ما میخوام همین رو ثابت کنیم. ما اصل نفس رو نمیخوام اثبات کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که نفس اثبات شده با بدن تفاوت داره. ولی این هوای، دلیلی که هوای تلقو مطرح میکنه، این دلیل هر دو رو میتونه اثبات کنه، هم اصل نفس رو هم مقایرتش با بدن رو، و ما از هر دو میتونیم استفاده کنیم. ولی دومی خیلی مناسب تره با بحث ما، اصلا تقریبا این بحث ماست، ولی اولی هم میتواند به ما کمک کند. ابن سینا اولی رو در اینجا میگه، یعنی میخواد اثبات کنه نفس رو، ولی در پایان بحث اشاره هم دارد به این که این نفسی که ما اثبات کردیم وجودش رو با جسممون فرق میکنه. پس به هر دو مطلب اشاره میکنه، هم به اثبات نفس هم به مغایرت نفس با بدن. بعد میفرماد من میخوام دلیل اثبات نفس رو بیان کنم، ولی میدونم این دلیل نیست، تنبیهه. یعنی مطلب مطلب بدیهیه، مطلب مطلب تجربیه، مطلب بدیهی و تجربیه، تجربه اثبات نداره. گاهی ممکنه شخص غافل شده باشه، احتیاج به تنبیه داشته باشه. من این استدلالی رو که ذکر میکنم در واقع تنبیهه. اگر کسی گرفتار مغالطات نشده باشه، این دلیل من قبول میکنه. اگر گرفتار مغالطات شده باشه، باید اون رو از این گرفتاری بیرون بیاریم تا دلیل قبول بشه. دلیلم چندان بدیهی است که به محضی که به او القا کردیم میپذیرد، احتیاج نداره که آگاهش کنید و احتیاج نداره که عصایش رو به زمین بکوبید. این اصطلاحه که اگر نمیبینه عصاش رو به زمین بزن تا مثلا متوجه بشه که اینجا چیه. گاهی از دایی میخواد از جوب، گاهی از جوب میخواد رد چه، عصا رو میزنه، بعد میبینه که اینجا فاصله جوب چقدره، بعد رد میشه. پس کوبیدن عصا گاهی یه چیز مجهول رو روشن میکنه. گاهی مطلب انقدر بدیهیست که احتیاج به کوبیدن عصا نیست. امر تجربیه، امر تجربی استدلال نمیخواد، شما رو واگذار میکنه به تجربه.
شما همین کفر تمام همچه تضایی باشید، تمام دستا با بخدا باشید، به حال اتصال دست بدن نیست، آرامش بدن در حس نیست، میشه در حس نمیست.
حالا همه اینا رو خالی کنید،
این دست هم فرد بشه، همش فرد بشه، یکی حس نکنید دست به حس
نه، اتصال دست به بدن رو هیچ کی حس نمی کنه. شما چی رو حس میکنه؟ بله دارید می دارید میبینید. چرا داریم میبینید؟ ما داریم میبینیم. حالا اگه چشممون بسته بود، لامسمونم از بین نرفته بود، ولی موردی پیدا نکرده بود که لمس کنه دیگه. و قال فی الشفا بعد الفراغ عن تهدید نفس، بعد از اینکه فارغ شده از تهدید نفس یعنی از تعریف نفس، قال به هذه العباره، و یجب ان نشیر در این موضع به اثبات وجود نفسی که لنا، وجود اثبات نفسی که لنا. ما نفوس حیوانی و نباتی رو فعلا نمیخوام اثبات کنیم، نفسی که لناس میخوام اثبات کنیم، یعنی نفس ناطقه رو میخوام اثبات کنیم. علا سبیل اشاره میکنیم به اثبات، علا سبیل، این علا سبیل متعلق به اثباته، اثبات نه به صورت استدلال بلکه علا سبیل تنبیه و تذکیر. یعنی میخوام شخص رو متنبه کنیم و متذکر کنیم، او خودش آنچه را ما میگیم میابه، ممکنه حالا فکر نکرده، تا حالا نرفته سراغ این چنین بیانی، حالا ما داریم براش بیان میکنیم. اشارتن، این مفعول مطلق برای نشیر است، یجب ان نشیر فی هذا الموضع اشارتن شدیدت الموقع، اشاره ای که نفوذش و تأثیرش زیاد باشد. اما پیش کی تأثیر کند؟ عندما له قوتون على ملاحظة الحق نفسه، کسی که نیروی حقیابی دارد، کسی که نیروی حقیابی دارد، این اشاره در اون نفوذ کامل پیدا میکنه. کسی که میخواد انکار کنه، بله اون راه براش بازه، دلیل بسیار قوی هم که بیارید باز انکار میکنه. من غیر احتیاج الى تسقیفه، بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به تسقیف و مطلع کردن او. ثقافت یعنی علم، یعنی یاد دادن، یاد گرفتن. تسقیف یعنی مطلع ساختن، بدون اینکه تسقیفش کنیم یعنی عالمش کنیم. این خودش عالم هست، فقط به اون چه که عالمه باید متذکرش کنیم که غافل از اون معلوماتش نشه. و بدون احتیاج الى قرع عصا، بدون اینکه احتیاج باشه که عصایش رو بکوبیم و و از راه کوبیدن عصا او رو متوجه کنیم. و من غیر احتیاج الى صرفهی عن المغلطات، احتیاج نداشته باشیم که او رو از مغلطات یعنی غلط اندازها منصرفش کنیم، چون مبتلای به غلط انداز نشده که بخوام منصرفش کنیم. او رو خالی از این مغلطه ها و مغالطه ها قرار کنیم. من صرفهی رو عرض گرفتم بر قرع عصا و بر تسقیف تا من غیر احتیاج الا بر سرش در بیاد. فنقول، میخواهیم اشاره کنیم به اثبات وجود نفس. فنقول یجب ان یتوهم واحد منا که انه خلق دفعتن و خلق کاملا. یکی از ماها واجب است، واحد منا یعنی یه انسانی هر کی شد، توهم کند یعنی فرض کند خودش را به این صورت که انه خلق دفعتن و خلق کاملا. دفعتن خلق شد، یعنی طوری خلق نشد که به تدریج به چیزهای عالم بشه. اگر به تدریج خلق بشه، خب ابتدا به یه چیزهای عالم میشه، اون معلومات در ذهنش باقی میمونه. حالا ما نمیتونیم بگیم تو فقط نفستو میابی، اون میتونه بگه من چیزهای دیگرم میابم. پس نباید تدریجا فرض کنیم که خلق شد، دفعتن خلق بشه که کاملا از همه جا بیخبره، نمیداند که احساس دارد، نمیداند که تخیل دارد، نمیداند که در دوروبرش چه چیزهایی وجود داره. همین اندازه خلق شده، ولی کامل خلق شده، به طوری که میتونه تعقل کنه، میتونه تخیل کنه، اما الان هیچ کاری رو شروع نکرده و هیچ ذخیره از ذخایر رو در باطنش نداره. یعنی توهم یعنی یفروزه. توهم در اینجا به معنای توهم باطل نیست، توهم در اینجا معنی فرض کردنه. واجب است که فرض کند یکی از ما این را فرض کند که کنهو خلق دفتن، گویا دفتن خلق شده نه به تدریج، و خلق کاملا، از اولم کامل آفریده شده، یعنی اینطور نیست که بالقوه آفریده شده باشه بعدن بالفعل بشه، که خود همین بالقوه و بالفعل او را به بعضی چیز آگاه میکنه. از اول کامل آفریده شده، لکنه حجب بصره عن ملاحظه الخارجات، لکن چشمش از ملاحظه امور خارجی بسته شده، هیچی رو نمیتونه مشاهده کنه. و خلق یهوی فی هواء او خلع، خلق شده در حالی که داره پایین میاد تو هوایی یا تو خلعی، ولی نوعی پایین آمدن که لا یستمه فیه قوام الهوا، قوام هوا در اون صدمه‌ای وارد نمی کنه، تأثیری نمی کنه، او رو منفعل نمی سازه. صدم ما یه به جا الان یهس، یه نوع صدمه و تأثیری که محتاج کند اون شخص رو به حس کردن، یعنی هیچ نوع صدمه‌ای و هیچ نوع تأثیری از هوا بر او نیست تا او این تأثیر را حس کند. و اینطور خلقه که فرق بین اعضائن یا بین اعضائهی، جدایی افتاده بین اعضائش، فلم تتلاق این اعضا ولم تتماس، این اعضا با هم تماس و تلاقی ندارند که تا با تماس و تلاقی هم دیگر رو حس کنن. خب در چنین حالتی ثم یتأمل، این شخصی که توهم چنین کرده تأمل کند آیا وجود ذاتش را اثبات می کند؟ جواب میده بدون شک اثبات می کنه. فلا یشک فی اثباتی لذاتی موجودن، شکی نیست که چنین شخصی اثبات می کند خودش را به عنوان یک موجود، در حالی که ولا یثبت مع ذلک، یعنی در عینی که خودش را اثبات می کند هیچ یک از اعضاء ظاهری و باطنی بدنش را اثبات نمی کنه، هیچ یک از امور بیرون از بدنش هم اثبات نمی کنه. نه اعضاء ظاهری بدن اثبات می شه، نه اعضاء باطنی و نه هم اشیایی که خارج از بدن. ولا یثبت مع ذلک، یعنی همراه اثبات نفس اثبات ذات، اثبات نمی کند طرفا من اعضایی، طرف در اینجا من عضوه، یعنی عضو من اعضایی، هیچ عضوی از اعضایش رو ثابت نمی کنه. ولا باطنا من احشایی، یعنی احشا و امعایی هم که باطنا اونم اثبات نمی کنه. ولا قلبا، دماغا یعنی مغز، هیچ کدوم از اینها رو اثبات نمی کنه. ولا شیئا من الاشیاء من خارج، هیچ یکی از اشیاء خارجی هم اثبات نمی کنه. خارج در اینجا میتونه دو جور معنا بشه، یکی خارج بدن یعنی ظاهر بدن که قسمت خارجی بدنه، قسمت درونی بدن که همون قلب و اشیاء و اینهاست و اونا رو گفتیم. حالا قسمت های خارجی بدن یعنی قسمت های ظاهری، یا خارج یعنی خارج از بدن، نه قسمت های خارجی بدن، بلکه خارج از بدن یعنی امور بیرونی، نه اعضای بدن، چیزهای دیگر. هر دو رو میتونید بیان کنید، هر دو رو میتونید اراده کنید از این کلمه من خارج. بلکه ثبت ذاته، بلکه این چنین شخصی بدون شک ذاتش را ثابت میکند، در حالی که لا یثبت لها، اثبات نمی کند این شخص برای این ذاتش طولی رو، عرضی رو، عمقی رو. ولو انه امکنه فی تلک الحال ان یتخیل یدا او عضوا آخر لم یتخیله جزء من ذاتی، لم یتخلله، درست نیست، لم یتخیله. اگر هم یدی یا عضو دیگری رو تصور کند، او رو جزء ذاتش یا شرط ذاتش نمیبیند، او رو بیرون از ذات میبیند، حتی اگر دست خودش رو تخیل کنه. و اگر ممکن باشد او را در چنین حالتی که یدش را یا عضو دیگری رو تخیل کند، حتما اون ید یا عضو رو لم یتخیل هو به عنوان جزی از ذاتش ولا شرطی در ذاتش، به عنوان شرط جزء ذات تخیل نمی کنه. پس اون چیزی هم که تخیل می کنه در ذاتش دخالت نداره، نه به عنوان جزئیت نه به عنوان شرطیت. تا اینجا اینشون اثبات کرد. تا اینجا اینشون اثبات کرد که به نفس توجه دارد ولی از بدن غافل است، یا به تعبیر دیگه نفس رو اثبات می کند ولی بدن رو اثبات نمی کند. حالا می فهمد که مثبت با غیر مثبت فرق دارد، مثبت که نفس است با غیر مثبت فرق که بدن است فرق دارد، پس نفس و بدن فرق دارد. و انت تعلم ان المثبت غیر الذی لم یثبت، مثبت نخونید، مثبت اونی که اثبات شده غیر از چیزیست که لم یثبت، پس نفسی که اثبات شده غیر از بدنیست که اثبات نشده. این ان المثبت غیر الذی لم یثبت کبراست، تا حالا صغرا رو بیان میکرد، این کبراست. نتیجه هم که میگیریم اینه که پس نفس با بدن فرق داره. ایشون در فعزن المثبت بیان میکنه که ما با این دلیل متنبه شدیم که نفس چیزیست غیر از بدن، بلکه غیر از مطلق جسم. دقت کنید، تا حالا ما انتظارمون از این دلیل این بود که نفس رو اثبات کنه، اثبات کرد. بعد انتظار دومی پیدا کردیم و اون این بود که ثابت کنه نفس ما غیر بدنه، اینم ثابت کرد. حالا انتظار سوم داریم که اصلا ثابت کنه که نفس ما غیر از جسمه، یعنی مجرده، مغایرتش با بدن. این مدعای دوم ما بود، حالا میخوام مطلب سوم ازش استفاده کنیم که اصلا با جسم مغایر است، نه جسم است نه حلول در جسم کرده، بلکه امر مجرد. اینم از این میتونه استفاده کنه، چون الان همونطور که توجه میکنید ما کاملا ملاحظهش کردیم بدون این که سلام علیکم، کاملا ملاحظه کردیم بدون این که او رو در بدنی حلول بدیم یا با بدن یکی بگیریم. پس اینی که اثبات شد هم خودش ثابت شد، هم مغایرتش با الجسم، الجسم که بدن است ثابت شد، هم مغایرتش با جسم ثابت شد. یه وقت میگه مغایرت دارد با الجسم، الجسم اشاره داره به همین جسمی که نفس دارد یعنی بدن. یه وقت میگه مغایرت دارد با جسم یعنی با مطلق جسم، اصلا جسم نیست، جسمانی نیست بلکه مجرد است. فاذن المثبته سبیل الى ان ينتبه على وجود النفس شیئا غیر الجسم، یعنی غیر البدن، بل غیر جسم. این یه جمله رو، این یه دو خط رو که این مقدار توضیح داره باید بذاریم برای جلسه بعد، اگرچه مطلبش گفته شد ولی وقت تمام شده میذاریم برای جلسه بعد انشالله، بدون اینکه احتیاج باشد به تکرار مباحث اینو انشالله معلوم